تحمل کردنها، محرومیتها را که به عنوان ترک تمایلات نفسانیه پا روی شهوات نهادن، اینها رنج دارد. ولی تجارت مربح است، یه تجارت پرسودیه که خدا برای اونها فراهم کرده که اینها دارن کار میکنند و تجارت خوب و ربحدار انجام میدهند. خدا خریداره، ان الله اشترى من المؤمنین، خدا خریده، مؤمنین فروشنده هم خدا خریداره. خودش را بایع معرفی نکرده خدا، من فروشنده نیستم. چون فروشنده یا احتیاج دارد که میفروشه، یا اینکه مثلا نمیخواد و جهات دیگری. اما خدا که احتیاجی نداره که بفروشه، ولذا او میخرد. انسانها هستند که میفروشند، خودش مشتری معین کرده. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، شما بایعید به من، با من معامله کنید، من میخرم. وقت متاع اندک شما رو میخرم، او متاع لاگتناها به شما میدهم که بهشت ابدی. پس این کسان کسب الاسم تعبیر شده، منظور اینه که قرآن کریم کاسب معرفی میکنه که انسانهای گناهکار در این عالم دارن سرمایه میریزن و کسب گناه میکنن. به همین زودی خواهند فهمید کیفر اینها را. سگ و زور به ما کانو یقترفون، اقتراف یعنی ارتکاب. به همین زودی نتیجه این ارتکاب خود را خواهند دید. سگ و زور. حالا سین در اینجا سین آینده است، منتها با صوف فرق میکنه. صوف تقریبا دور، نه چندان دور، اما سین یعنی آینده نزدیک. نفرموده صوفه و زون، صوفه و زون به ما کانو یقترفون، فان سگ و زون. به همین زودی کیفر خواهند دید. حالا این به همین زودی کی؟ قیامت یا دنیا؟ این هر دو محتمله. قیامت نزدیکه، میخوام بگیم که اگه قیامت که دوره چطور پس سین آمده؟ بگیم نزدیکه. خدا خودش در سوره معارض فرموده انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، مردم قیامت را دور میبینن ولی ما نزدیک میبینیم. به همین زودی خواهد رسید. در روایت داریم قیامت وقتی رسید انسان چنان در آغوش قیامت میافتد گویی که اصلا همیشه بوده، چنان از دنیا فاصله میگیره گویی که هرگز نبوده. حالا ما خودمون برگردیم به گذشته عمر خودمان، 30 سال 50 سال گذشته، چنان از ما دور شد گویی که هرگز نبوده. کجا رفت اون دوران طفولیت ما، جوانی ما؟ مثلا مجالسی داشتیم، مجالس اونسی داشتیم با رفقا و دوستان، همه مردن زیر خاک پوسیدن، گذشت، چنان دور شده از ما گویی که هرگز نبوده. یه چنین وقت برای دنیا خواهد پیش آمد و همین زودی دنیا از ما جدا می شود، چنان فاصله می گیریم گویی که هرگز نبوده، و قیامت چنان ما را فرا می گیره گویی که همیشه بوده. پس نزدیکه سگ و زون. و ممکنه دنیا هم منظور باشه. در همین دنیا هم بسیاری از مردم هم کیفر میبینن، در همین دنیا تبهکاری ها را. نه همه مردم، نه فرعون ندید کیفر خودشو در این دنیا. 400 سال هم حکومت کرد و ان ربکم الاعلا هم گفت و خیلی هم آسان مرد، یه چند قطر آب در حلقش ریخت مرد دیگه میشه. ولی نه، در دنیا کیفر ندیده، او باید کیفرش بعد باشه. حالا الان در برزخ بله اونا عرضه می کنن یعرضون علی النار، در خود قرآن داره، در برزخ علی الدوام هی به آتش عرضه می شود. دنیاش تمام شده، کیفرم ندیده، آسان هم مرده. اما کیفر بعضی هستن نه، در همه جا کیفرش می بینن. حالا اونه که خوبن زودتر کیفر می بینن، یه خب یه گوشمالی میدن در این دنیا و یه پاکتر بشون. بله، هرچه گرفتاری بیشتر برای مؤمن این بهتره، اون پاک میشود و موقع رفتن دیگه خیلی پاک و مصفا میرود. ولی هستن بعضی ها در همینجا کیفر میبینن، رسوایی ها بار براشون بار میاد، گناه میکنن، دروغ میگن، خیانت میکنن، تو مردم رسوا میشون، آبروشن میره، مثلا اعدام میشون، به زندان میوفتن. اینا هست دیگه، ورشکستی میشه. اینا کیفرهایی است که برای اعمال بعد انسان پیش میاد. حالا اینا کیفر موقت دنیاست. پس ممکنه سیاد زون هم به دنیا اشاره باشه هم به آخرت، هر دوش درسته. پس به هر حال انسان‌های گناهکار به همین زودی کیفر خواهند دید. او آیه بعدش مربوط به تحریم گوشت‌های غیر مزکاست. ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، حرام است بر شما نخورید از اون گوشت‌هایی که اسم خدا برش برده نشده. و انه لفسق، خوردن گوشت غیر مزکا فسقه، یعنی از مسیر عبودیت بیرون رفتنه. انسان مسلمان مؤمن به وحی نمیتواند طبق فرمان خدا عمل نکند. مؤمن به وحیید شما، مؤمن به قرآنید. اگر طبق فرمان من که دستور میدهم گوشت غیر مزکا نخورید، اگر بخورید فاسقید، انه لفسق، از مسیر بندگی خارج شده اید. و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، دوباره همون مطلب تکرار میشه. باز مراقب باشید، شیطان ها هستن، اینها به دوستانشان القا میکنن محرمانه، اونا میان با شما مجادله میکنن، راجع به احکام دینتون مجادله میکنن، که عرض شد میان به شما میگن که بابا ما درس خونده ایم، ما آزمایش کرده ایم، گوسفندی که همه چیزش انجام شده، به قبله به قول شما خوابانده شده و بعدم با حربی آهنی هم بریدن رگهاش و مسلمان هم بریده، بسم الله نگفته. آخه این نگفتن بسم الله مگه چه ضرری به این رسونده؟ کداش خراب شده که شما میگید که این مرداره؟ میگن با شما دیگه، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، مراقب باشید شیاطین جنی و انسی به اولیاءشان، به دوستانشان وحی میکنن، یعنی القاعات محرمانه دارن به اونها، اونها رو میپرورانن بیان با شما مجادله کنن. لگو جادلو کن، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، لگو جادلو کن، با شما مجادله کنن. در زمان جاهلیت این حرف میزدن، میگفتن که خب شما میگید که اگر حیوان گوسفند خودش مرده باشه این حرامه، اما اگر شما طبق دست خودتون بکشید بگید حلاله، چرا این کار رو میکنید؟ اون مردار کشته خداست، کشته خدا حرام، کشته شما حلال. اینجور القا میکردن در ذهن اونها، کشته خدا رو حرام میدونید شما و کشته خودتون رو حلال میدونید. خب اینا یه وسوسه ایست، غافل از یک کشته خدا و کشته من نی. دستور خدا اینه، اون گوسفندی که نام من برش برده نشده حرام است، اون گوسفندی که نام من برش مرده شده کشته شده حلاله. این دستور خداست، مسئله کشته خدا و کشته من نیست، دستور الهی اینه. همین گوسفندی که شما هم میکشید اگر طبق شرایطش عمل نکنید باز هم مرداره، باز هم حرامه. و این اتعتموهم انکم لمشتکون، مراقب باشید اگر دنبال حرف اونها بروید مشتک خواهید شد. چون هر گناهکاری مشتک، واقعش اینه، هر گناهکاری مشتکه، برای اینکه شریک خدا قرار داده هوای نفس دیگه، معلومه شرک در اطاعت. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، خود قرآن میگه اکثر مردمی که ایمان به الله دارن مشرکن، خب شرک در اطاعت دارن. خب آدمی که صبح میاد در مسجد اول صبح نماز شبش هم میخونه قبل از اذان صبح، بعد با جماعت نماز صبح هم میخواند و تعقیبات میخواند و قرآن میخواند و بعد میره بازار ربا میخوره، این مشرکه دیگه. یعنی اول صبح آمده خدا را عبادت کرده، گفته چون خدا گفته است بخوان میخوانم دیگه، خب بله اطاعت کرده، رفته تو بازار اطاعت شیطان کرده، اطاعت هوای نفس کرده، خب معلوم مشرکه دیگه. این چه فرق میکنه؟ در بازار شده مشرک، برای اینکه ربا خورده و کلاه سر مردم گذاشته و تقلب کرده دیگه، این هوای نفسش را اطاعت کرده، همون شیطانی که در باطن هم وسوسه کرده، هوای نفسم که واداش دیگه. خب این مشرکه، هر گناهکاری مشرکه، برای اینکه در اون کاری که عبادت نماز میخونه روزه میگیره، خب بله عبادت خدا میکنه، اونجا که گناه میکند هوای نفسه، خب این شرکه دیگه، شرک شاخدوم که نداره، این مشرکه. این خود قرآن، و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، تمام مسئله توحیده. اگر توحید بود درسته، بقیه شرکه، به دو راه بیشتر نیست که، توحید و شرک دیگه. خب انسان های گناهکار چی کارن؟ موحدن اینها، اگر موحدن چرا دنبال شیطان و نفس اماره میروند؟ پس موحد نیستن، توحید واقعی ندارن. توحید ریشه دینه. توحید اگر ترکیب شد شریعت خواهد بود، شریعت که تحلیل شد توحید خواهد بود. اصلا شریعت دستورات الهی را تحلیل کنیم، تجزیه کنیم، سر از توحید در می آورد. اگر چنانچه دیدیم که در شریعت گناهکاری هست، سر از شرک در می آورد. برای مشرکه. آیه اولی که خواندیم این کنتم به آیاتی مؤمنین، یعنی ما در جو ایمان با شما صحبت می کنیم. مراقب باشید، چون مؤمنید ما میگویم آ گوسفندی که اسم خدا برده نشده حرامه. شما هم وقتی میخواد با مردم بحث کنید در احکام، این خودی که قاعده کلی هست، شما اول جو ایمان در اون طرف ایجاد بکنید، بعد این احکام بهش القا کنید. خودش مسئله بزرگیه. ما اینه باید مراقب باشیم بحث در احکام فرعی با کسی که اعتقاد اصلیش درست نیست، این بحث غلطه. اصلا بحث غلطیه. یعنی اگر یه نفر جوانی مثلا به قول خودش درس خونده و روشن فکر و متجدد و متمدن و متخصص در بسیار از علوم، از مراکز علمی هم بر مدرک دارد، آمده با شما مباحثه میکنه و به شما میگه که با این گوسفنده که شما میگید بکشیم نام خدا نبریم میته، از این نام خدا بردن چه اثری داره؟ شما میگه، میگه ما رفتیم آزمایش کردیم، دیدیم هیچ اشکالی درش نیست. یعنی خون به قول شما خوب رفت، خون کثیف خارج شده دیگه. خب چرا، چه اشکالی داره، چه ضرری، چه میکروبی در این گوسفند هست که شما میگید این حرامه؟ خب شما چه جواب میدید؟ اگر آدمی است که اعتقاد به خدا هم نداره، اعتقاد به وحی نبوت هم نداره، به قرآن معتقد نیست، این اشکالی، شما چه جواب میدید به او؟ هیچ ممکن نیست به شما قانعش کنی. هر چی میگید خب شما موهوم، موهوم پرستی، خرافات میگید دیگه. شما اول باید با کسی که بحث میکنید احراز کنید که این در اصول عقاید در چه حد دیگه، در اصول عقیده، اصول عقاید در چه حد دیگه، آیا خدا را قبول داره یا نداره، وحی را قبول داره یا نداره. اگر قبول کرده خدا را واقعا، یعنی خدا با صفات کمالش، با صفات حکمتش قبول کرده، دنبال حکمت وحی هم قبول کرده، نبوت قبوله، قرآن قبوله، همه اینو درسته دیگه. بعد حالا میگه راجع به این گوسفند، بگیم بابا همون خدایی که قبول کردی به حکمت، همون پیغمبری که قبول کردی به وحی و نبوت، همون قرآنی که قبول کردی کتاب آسمانی، او گفته است این حرامه و طبق دستور من عمل نشد فسقه و این روح شما را از خدا دور میکند. اون آدمی که اصلا برای انسان بعد روحی قائل نیست، او همش روی جسم بحث میکنه، محور فکر او روده و معده است. او میگه روی روده چه اثر دارد، رو معده چه اثر دارد، خط شما از او جداست، مسیر شما مسیر روح است. میگید انسان جنبه روحی دارد، نه تنها جسمه، انسان روح، روح دارد و روح انسان ضرر و منفعتش در بعد و قربه به خداست. اگر به خدا نزدیک شد این سالم است، این حیات ابدی دارد. اگر از خدا دور شد این مریض، این بیمار است و مرگ ابدی دارد. اول باید اثبات بکنید برای او این مطلب را، اثبات بکنید که خدا در عالم هست و خدای حی علیم قدیر حکیم و نبوت در عالم هست و وحی در عالم هست و کتاب آسمانی هست. اینا که ثابت شد، باید بگید که انسان هم دو بعد دارد طبق قرآن، بعد جسمی و بعد روحی. میکروب مال بعد جسمیه، مال جسمشه، ما رو جسمش بحث نمی کنیم. ما نمیگیم گوسفندی که اسم خدا برده نشده به جسم آدم لط نمیزنه، هرگز هیچ اثر میکروبی نداره. میگیم به روح لط نمیزنه، چون روح تبعیت نکرده از فرمان خدا، فاسق شده. فسق دوری از خداست و دوری از خدا مرگ ابدی انسانه. اول این اثبات بشه. به اشتباه میکنن بعضی جوانها مثلا، چون خیلی خوب متدینند و دلشان میخواد دین رو خوب بپرورانند و برای مردم بگن، بعدم با کسی مواجه میشوند که اون آدم اصلا اعتقاد نداره، با یه آدم بس طبیعی مسلکی، دهری مسلکی، هیچ اعتقاد نداره، میخواد در باره گوسفند بحث کنه که اگر اسم خدا برده نشود این میته است. شما هر سه همیش با میشه بخنده، بلکه ضرر هم دارد. این بحثم هم منفعت ضررم داره، برای اینکه پیش او ثابت میشود که شما اصلا موهوم پرستی، یه حرف میدانید که اثر نداره، اساس نداره و ضرر هم داره. پس با کسی که اعتقاد درستی ندارد بحث فرعی نکنید، با او بحث اصولی کنید. اول جوری کنید اگه بلدید براش خدا را اثبات کنید، اصول عقایدش را اثبات کنید. بلد نیستید ارجاع به کسی کنید که اهل فن باشه، کتابهایی در اختیارش بگذارید که اصول عقایدش محکم باشه. وقتی عقایدش محکم شد بعد بحث فرعی میکنیم. پس یه مسئله، مسائل فرعی را هرگز شما بحث نکنید با کسانی که اعتقاد اصولی ندارن. بحث در مسائل فرعی با کسی که معتقده به اصل اصول عقاید نیست، این اصلا بحث غلطه. ضرر که این منفعت که نداره، ضرر هم داره. و رضا آیه ان کنتم به آیاته مؤمنین، نکتش اینه. ما که گفتیم که اسم خدا برده نشده نخورید، ان کنتم به آیاته مؤمنین، اگر شما در جو ایمان زندگی می کنید و خدا را قبول کردید، وحی قبول شده، نبوت قبول شده، قرآن قبول شده، معاد قبول شده، بعد روحی برای انسان قبول شده، قرب بعد به خدا قبول شده که قرب به خدا حیات ابدی دارد، بعد از خدا مرگ ابدی، اینا که معلوم شد، حالا میگیم طبق فرمان خدا گوسفندی که اسم خدا برده نشده حرام است و فسق است، اگر شما بخورید مخالفت فرمان خدا کردید، نافرمانی خدا دوری از خداست و دوری از خدا هم جهنم خواهد بود. پس این مسئله ایست، این کنتم به آگاهی مؤمنین، و اگر هم گوش به حرفشون بدید مشتکید، یعنی چون نافرمانی کرده اید، غیر خدا را شریک قرار داده اید، یا نفس اماره خودتون یا افکار باطل دیگران، اونها عقل را دارن اطاعت می کنن نه وحی را. میگیم عقل تا اونجایی کار دارد که ما را در خانه وحی برساند، عقل کارش همینه. ما میگیم در اصول عقاید با عقل کار کنید، اونجا مثل تقلید نیست، عقله. عقل ما را روشن می کند تا در خانه وحی می رساند. بگی اینجا دیگه حرف مال وحیه، هرچی او گفت قبول کن، حالا چه من بپسندم یا نپسندم، من دیگه بیش از این کار نمیتونم بکنم. یعنی شعاع کار من تا در خانه وحیه، وحی که رسید حالا او میگه هرچی او گفته. او میگه مادر زن بر شما حرامه، خواهر زن بر شما حرامه، مادر زن برای همیشه حرامه، خواهر زن برای موقت حرامه، اون چرا موقت، این چرا ابدی، از این چیزها فراوانه. نمازهای اخفاتی آهسته بخونید، نمازهای جهر را بلند بخونید، اون چرا بلند، این چرا آهسته، این حرفا دیگه فرعیه، فرعی مربوط به وحیه. چون وحی آمد یعنی مطلبی را میگوید که عقل من درک نمیکند. اگه بنا بود عقل من درک کنه که وحی محتاج نبودم، که عقل فهمانده به من که من محدودم، من همه چیز نمیفهمم، آینده چه خواهد شد نمیفهمم، اعمال من چه اثری در بعد از مرگ من دارد نمیفهمم، اینها را وحی میفهمد. برو در خانه وحی. ان کنتم به آیاته مؤمنین، اگر شما مؤمن شدید و معتقد به وحی شدید، اون وقت در این جو ما میگیم میت حرام است، اسم خدا بردن واجبه، که اگر اسم خدا نبرید میشود میته، میشود نجس، میشود حرام. در جو ایمانه، هرگز این مطلب را با کسانی که در جو مادیت سیر میکنن بحث نکنید، جو میان در نیاورید. پس این کنتم واقعاتی مؤمنین، و اگر نکنید مشرک میشوید. و این اتعتموهم انتم لمشرکون، انکم لمشرکون. خب حالا این مقدار عرضم کافی، مثل اینکه قدر زیاد شد، چند جمله هم میخواستم عرض کنم بس دیگه. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و عدد ما احاط به علمک، یه جمله هم مال دعا هم هست که اللهم انی اسالک بحق فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تفعل بی ما انت اهله و لا تفعل بی ما انا اهلو. یعنی خدا یه قسم میدهم تو را به حق فاطمه، به حق پدر فاطمه، همسر فاطمه، فرزندان فاطمه و اون سری که در وجود فاطمه به امانت گذاشته ای که ما نمیفهمیم اون سر چیه. وقتی با یک از آیان صحبت بود میفرمود که این سر چیه، گفتم اگه بنا بفهمید سر نمیشد که، اگه من ما بفهمیم دیگه سر نمیشد. سر یعنی یه مطلب پنهانی است که ما درک نمی کنیم، فقط خودش و پدرش و همسرش و فرزندانش درک می کنن. ولی همین مقدار میگیم خدایا به حرمت اون سر مستودع در فاطمه به همه ما توفیق بهره برداری از قرآن و اطرت عنایت بفرمود. قلب های ما را منور به نور ایمان بگردون. حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرمود. برای اسفاده دنیاوی رئیسی سرابت خط بفرمایید.
اللهم صل على فاطمة أبيها وعلى بنيها بسر مستودع فيها عدد ما حاج به الموت. اللهم لعن جبت والطاغوت بعدد ما أخوت به الموت. اللهم كن ولي الحجة صلواتك على برسم به آرزوی چه زیان تو را که من برسم آرزو به کسی جمال خود را ننموده ای و کسی جمال خود را ننموده یا بینم همه جا چه زیان تو را که من برسم به آرزو آقا خوشگل چه زیان تو را چه من برسم برای تو بس کنالم شده ز ناله نالی شده ز موی موی همه اینا عرض حال و درد دل بودم ماما جان شکلت اگر دل من به فدای چشم مستم شکلت اگر دل من به فدای چشم مزدر سر خم می سلامت شکلت اگر سرور حالا بگم حرفتو بگو آقا جان همه موسم تفرج به چمن ربند سهرا همه موسم تفرج تفرد به چمن روند و صحرا چو قدم به چشم من دیگه چی؟ تو قدم به چشم من بنشین کنار جو آقا